بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقد تحصل مما ذکرنا ان کاشفیت الاجازته علی وجوه ثلاثه. قال بكل منها قائل: احدها وهو المشهور الکشف الحقیقی والتزام کون الاجازت فیها شرطا متأخرا، ولذا اعترضهم جمال المحققین فی حاشیته علی الروزه به ان الشرط لا یتأخر، و ثانی الکشف الحقیقی والتزام کون الشرط تعقب العقد بالاجازته لا نفس الاجازه فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط، والتزم بعضهم بجواز التصرف قبل الاجازه لو علم تحققها فی ما بعد. الثالث و الکشف الحکمی و هو اجراء و احکام الکشف بقدر الامکان مع عدم تحقق الملک فی الباقعه الا بعد الاجازه. وقد تبین من تضاعیف کلماتنا ان الانسب بالقواعد والعمومات هو النقل ثم بعده الکشف الحکمی، و اما الکشف الحقیقی مع کون نفس الاجازت من الشروط فاتمامه بالقواعد فی غایت الاشکال، ولذا تشکل فیه العلامت فی القواعد ولم یرجه المحقق الثانی فی حاشیت الارشاد بل عن الایزاه اختیار و خلافه طبعاً للمحکی عن کاشف الرموز. مرحوم شیخ فرمودن مشهور بین فقها این است که اجازه کاشف از عرشبت که صحت عقده، به این معنا که بعد از آنی که مالک بی را اجازه کرد ما کشف می کنیم که بی از اول محقق بوده و نقل و انتقال از اول حادث شده. منتها فرمودن اگر ما کشف را کشف حقیقی بگیریم با قواعد و با حکم عقل منافات دارد، چون اگر اجازه بخواهد شرط باشد، وجود شرط باید قبل از مشروط تحقق پیدا بکنه. چجور می شود مشروط اول باشه و بعدن شرط تحقق پیدا بکند؟ شرط میخواد شرط شرعی باشه، میخواد شرط غیر شرعی باشد. اصلا فرق بین شرط و سایر مسائل این است که شرط یه امر وجودی است که قبل از تحقق مشروط میبایست تحقق پیدا کرده باشد. برای فرار از این شبهه مقداری صحبت فرمودن، امروز خلاصه حرفشون رو این چنین بیان می فرماین از مجموع مطالبی که ما تا اینجا گفتیم می توانیم در اجازه سه نوع کشف رو بگیم قائل داریم. بعضی نوع اول را بهش فتوا دادن، بعضی نوع دوم را و بعضی نوع سوم را. یکی این که بیاییم بگوییم اجازه کاشفه، حقیقتا هم کاشفه و خود اجازه هم شرط تحقق عقده، به این معنا که شرط که حاصل شد ما کشف میکنیم عقد صحیحا واقع شده است. این یک قول. قول دوم این که بگوییم اجازه کاشفه، حقیقتا هم کاشفه، اما خود اجازه شرط نیست، شرط صحت نیست و شرط لزوم نیست، بلکه تعقب العقد بالاجازه شرطه. شرط که بعدن واقع شد، ما در واقع یک وصفی را از برای عقد انتزاع میکنیم، میگیم عقد متعقب به اجازه. و عقد متعقب به اجازه وصف تعقب از اول هست، ولو اجازه بعدن بیاد. و اون چه که شرط صحت است این وصفه، پس بنابر این تأخر شرط از مشروط لازم نمیاد. قول سوم و نوع سوم این که بیاییم بگوییم اجازه کاشف نیست حقیقتاً، بلکه اجازه حقیقتاً ناقله، اما نقل به حکم کشف، در واقع برزخ بین کشف و بین نقل. ما میگوییم تا اجازه محقق نشود نقل و انتقال محقق نشده، نقل و انتقال حقیقی بعد از اجازه محقق میشه. منتها از روایات و از ادله به دست می آوریم که ولو اجازه شرط است، ولو تا اجازه محقق نشود نقل و انتقال محقق نمی شود، ولی شما قبل از اجازه بنا بگذارید بر این که بعض از آثار بر عقد مترتب باشه. اگر اجازه قبلن بود چجور آثار را مرتب می کردید؟ حالا هم که اجازه بعد است بگید اون آثار قبلن محقق شده، البته نه هر اثری، بلکه اون اثری که قبلن ممکن هست حاصل شده باشه. پس بنابراین اجازه می شود ناقل، اما ناقلی که در حکم کاشفه، یعنی در بعض از آثار این اجازه کار کشف را می کند، اما در متن واقع و حقیقت این اجازه می شود اجازه ناقل. این هم یک قول. مرحوم شیخ هم می فرمایند اگر از ما سؤال کنید اون چه انسبه به قواعد هست این که اصلا بگوییم اجازه ناقل است، هم حکمن و هم حقیقتن. تا اجازه نیاید نقل و انتقال نیست، تا اجازه محقق نشود آثار بار نمی شود. اذن تلخص من جمیع ذلک این که اجازه چهار جور می شود تصویر کرد، این که کاشف باشد حقیقتن فی جمیع الاثار و اجازه خودش شرط باشه، این که کاشف باشد حقیقتن فی جمیع الاثار و خود اجازه شرط نباشد، وصف تعقب عقد به اجازه این وصف شرط باشه، سوم این که اجازه واقعا و حقیقتن عرشبت که ناقل باشه، اما در بعض از آثار ما حکم کنیم که آثار از اول بوده است. و عرض شود که قول حق این که بگوییم هیچ کدام از اون سه وجه درست نیست و حق این است که اجازه ناقل است هم حقیقتن و هم حکمن. مرحوم شیخ می فرماین اگر ما روی قواعد بخواهیم بحث کنیم، صورت اول واقعا به حسب قواعد فی غایت الاشکال، چون ما پری روز هم عرض کردیم شرط عقلی هم با شرط شرعی از نظر شرط بودن فرقی نداره، ولو شرط شرعی را شارع اختراع میکنه، ولو شرط شرعی را شارع بیان میکنه، اما در مفهوم شرط اختلافی بین عقلا و بین شرع نیست. همون طوری که عقلا میگویند الشرط امر وجودی یجب ان یتحقق قبل المشروط، شارع هم میگوید الشرط امر وجودی یجب ان یتحقق قبل المشروط. پس اگر ما جایی دیدیم شرط بعد از مشروط تحقق پیدا کرده است، یا باید توجیه کنیم یا باید بگیم تعبد محض. اگر تعبد شد ما روی سر میگذاریم. پس به حسب قواعد این صورت اول برای ما قابل قبول نیست. صورت دوم البته مناسب تره که بعداً عرض میکنیم، اما این صورت دوم هم با مذاق شرع نمیسازه. برای این که اگر وصف تعقب اون شرط صحت معامله بود، در روایات به وصف اشاره میشد، در حالی که ما وقتی به ادله مراجعه می کنیم ادله برای خود اجازه اهمیت قائلن و خود اجازه را معتبر می دانن. اگر غیر اجازه چیز دیگری معتبر بود، حداقل در یک روایت خوب بود بهش اشاره می شد. پس وصف تعقب هم نمی تواند شرط عرشبت که شرط صحت باشه. و همچنین کشف حکمی هم دلیل برش نداریم. وقتی دلیل نباشد چجور میتونیم قائله بش بشیم؟ به حسب قواعد هر سه وجه باید بگیم کنار، اما چه کنیم که روایات غیر از این رو میگن. ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم، از روایات استفاده میکنیم که اجازه کاشفه. حالا ببینیم آیا کشف حکمی یا کشف حقیقی، یا این که اون وقت کشف حقیقی هم خود اجازه شرط باشد یا وصف تعقب. یکی از روایات روایتی بود که سابقا خوندیم، روایت محمد ابن قیس بود که مردی خدمت امیرالمؤمنین شرفیاب شد، به حضرت عرض کرد پسر آقایی کنیز باباش رو به من فروخته و من این کنیز رو استیلاد کردم، ازش فرزندی آوردم، پدر از سفر برگشته و گفته از پسر من فضولی کرده، بنده عقد را عرض شد که اجازه نمیدهم و عیال من و بچه من را پدر تحویل گرفت. حضرت فرمودن که خب روی قاعده بوده است دیگه، قهرن کنیز مال صاحبشه و بچه هم تابع کنیزه. آمد خدمت حضرت، قسم داد، گفت آقا من دارم بیچاره میشم، چه کار بکنم؟ حضرت فرمودن برو همون پسره که کنیز باباش رو فروخته اون را حبسش بکن. پدر که آمد پیش تو و گفت عرض شود که پسر من را بده، بگو تو هم زن من را بده، تو هم پسر من، کنیز من را و زن من را بده، اینقدر مقاومت بکن تا پدر معامله را امضا بکند. معامله را که امضا کرد، کنیز کنیز تو، بچه هم بچه تو، بچه او را بهش رد کن. خب پس از این روایت ما استفاده می کنیم اجازه چیه؟ کاشفه. برای این که وقتی صاحب کنیز اون بیع پسر را اجازه کرد، معلوم میشد استیلادی را که این مرد انجام داده به حق بوده و فرزند مال خودشه. در حالی که اگر کنیز کنیز مردم بود، ولو بعدن هم اجازه بکنیم، این بچه باید تابع مادرش باشه و عبد باشه. همین که امام فرموده ان وقتی معامله را تنفیذ کرد شما می شوی صاحب کنیز و پدر بچه، از اینجا ما استفاده می کنیم این اجازه کاشفه. منتها دو احتمال داره، می تونیم بگیم کاشف از حقیقتن، می تونیم بگیم کاشف از حکمن. با کشف حکمی هم می سازه، بلکه با کشف حکمی یه مقدار بهتر می سازه. برای این که حضرت از اول فرمودن کنیز مال صاحب اصلی، بچه هم مال او، بعدن فرمودن تو حیله به کار ببر، این کار را بکن تا پدر بیاد معامله را امضا بکنه. حالا که امضا کرد، ولو بچه در متن واقع چون بدون اجازه بوده است، مال سیدش میشه،
ولی وقتی اجازه کرد ما حکم میکنیم که این بچه تابع پدر خودشه نه تابع سید خودش. این یه روایت. روایات دیگری هم که سابقا قبل از تعطیلات خونده بودیم، بعض روایات در باب مضاربه وارد شده بود، بعض روایات در باب نکاح وارد شده بود و در باب نکاح امام فرموده بود اگر زن عقد نکاح را اجازه کرد نکاح فضولی واقع میشه. خب نکاحی که بناش بر اهتمامه، نکاحی که مسئله فروج در کاره، نکاحی که باید به وسیله اون نسل انسان و نسب تحقق پیدا بکند، وقتی در باب نکاح فضولی راه پیدا کرد و اجازه کشف کرد از اول عقد نکاح صحیح بوده است، پس در بی به طریق اولا باید این حرف ما بزنیم، برای این که در بی ما از نقل و انتقال اموال صحبت میکنیم و نقل و انتقال اموال امرش از مسئله فروج و نسب عرض کنم که بالاتره. یه روایت دیگه داریم که اون سری هست در کشف حکمی، دیگه در کشف حقیقی و کشف حکمی ازش استفاده نمی شود. روایت اینه که دو تا صغیر را اولیاشون به هم تزویج کردن، دختر صغیری را به پسر صغیری تجویز کردن. پسر به حد بلوغ رسید، به حد بلوغ که رسید عقد ازدواج را امضا کرد، گفت این زن من. اما هنوز دختره به حد بلوغ نرسیده بود، پسر مرد. از امام سوال کردند آیا برای این زن سهم الارثی باقی بگذاریم یا نه؟ امام فرمودند بله، سهم الارثی برای این زن باقی بگذاریم، اما هنوز این عقد عقد فضولی است. بعد از آنی که این زن به حد بلوغ رسید قسمش بدید، بگید اگر ارثی در کار نبود، اگر خود اون پسری که مرده است الان زنده بود، تو با او ازدواج می کردی؟ اگر قسم خورد بله من با او ازدواج می کردم و طمع در ارث باعث این اجازه نشده است، فرمودن سهم الارث را به این زن بدید. پس معلوم می شود این اجازه کاشفه، نه این که کاشف حکمی هم باشه، چون اگر اجازه کاشف نبود و هیچ نقل و انتقال و عقد ازدواجی واقع نشده بود، شرعاً مجاز نبود سهم ورثه را کنار بگذاریم. میت بعد از آنی که از دنیا رفت تمام اموالش به ورثه برمی گرده و اگر این زن از زمان مرگ جزء ورثه نبود برای او سهمی نمیگذاشتیم. همین که شارع فرموده است برای او سهم بگذارید، منتها صبر کنید تا این زن مدرک بشه و بعد از آنی که مدرک شد عرض کنم که قسم بخوره و قسم که خورد سهم الارثش را بهش بدید. امام فرموده همون سهم الارثی که از اول سهمش بوده و این معرشبت که مناسب نیست مگر این که اجازه چی باشه؟ اجازه کاشف باشه. کشف میکنیم که از اول عقد ازدواج واقع شده، منتها بنابر احتیاط ممکنه اجازه بکنه ممکنه اجازه نکنه و در باب ارث از این احتیاط ها ما زیاد داریم. گفتن اگر زنی شوهرش از دنیا رفت و در رحم این زن بچه هست، ولو نمیدانیم بچه زنده متولد می شود یا مرده، اگر مرده متولد شد سهم الارثی نداره، اگر زنده متولد شد سهم الارث داره. گفتن سهمی برای این بچه کنار بگذارید، منتها اکثر و سهم هم کنار بگذارید. غالبا اونی که بیشتر هست دو قلوه و در بین دو قلوهام اونی که سهمشون بیشتره، اگر دو تا پسر باشن سهم دو پسر برای مافر رحم کنار میگذاریم، مازاد را بین ورثه تقسیم میکنیم. اینجا هم که امام فرموده است سهم این زن را کنار بگذارید، معلوم میشد از اول این زن سهم داشته، و الا اگر از اول سهم نداشت قاعده این بود فعلا اموال را بدیم به ورثه، چون الناس مسلطون علی اموالهم. منتها بعدن که عقد را اجازه کرد، اون وقت بگیم اگر چیز دیگری بعدن، چون وقتی ناقل باشه معنی شده، اگر چیز دیگری بعدن مون، اون را برای این زن منظور بکنیم و الا نه. پس اگر ما باشیم و قواعد اولیه و حکم عقل کاشف بودن اجازه معنا نداره، اما اگر ما باشیم و روایات، که ما تابع اخباریم، ما تابع روایاتیم، ما در مقابل روایات برای قواعد عقلیه ارزشی قائل نیستیم، روایات به ما میفهمانن اجازه کاشفه، بعض از روایات احتمال کشف حکمی را داره، احتمال کشف حقیقی را هم داره، اما بعض از روایات چون صریحاً در کشف حکمی، از این استفاده میکنیم که اون روایات هم باید حملش بکنیم بعد کشف حقیقی، نه کشف عرشبت که حکمی. پس اجازه کاشف است، حقیقتا هم کاشفه، ولو با قواعد هم مناسب نباشه. بله، گفتن به حسب انسب به قواعد اینه. بله، این انسب روی قواعد باید ناقل باشه، ولی قواعد را کجا میدیم سراغش؟ وقتی اخبار و روایات در مقابل نباشه.
عرض کنم که وقد تحصل مما ذکرنا ان کاشفیت الاجازه علی وجوه ثلاثه، که قال بكل منها قائل، این سه وجه هر سه قائل داره. احدها و هو المشهور الکشف الحقیقی، اجازه کاشف از حقیقتا، و التزام و کون الاجازت فیها شرطن متأخرا، و خود اجازه شرطه، نه وصف منتزع، منتها شرط متأخره. این قول یک عده. و چون اجازه شرط متأخر است، به علت متأخر بودن شرط، اعترضهم جمال المحققین فی حاشیتهی علی الروزه، مرحوم محقق خونساری در حاشیه ای که بر شرح لمعه دارن، در اونجا به این قول اعتراض کردن، گفتن این قول با قواعد مناسب نیست. چرا؟ به ان شرط لا یتأخر، گفته ان شرط همیشه باید قبل از مشروط تحقق پیدا بکنه. و ثانی الکشف الحقیقی، قول دوم این که اجازه حقیقتاً کاشف باشه، یعنی از اول بگوییم نقل و انتقال حاصل شده، منتها خود اجازه شرط نیست، بلکه چی شرطه؟ وصف تعقب شرطه. والتزام و کون شرطه تعقب العقد بالاجازه، تعقب العقد بالاجازه شرطه، و این تعقب از اول با عقد همراه هست، نه اجازه ای که بعدن میاد. چرا وصف تعقب را ما شرط دانسته ایم؟ فرارن عن لزوم تأخر شرط عن المشروط، تا شرط متأخر از مشروط نباشه، مثل غسل بعد اشاعین برای صحت صوم مستحاضه قبل از اشاعین. اونجا هم گفتیم که اون که شرط است، تعقب الغسل به صوم شرطه، نه خود غسل شرط باشه. حالا کسانی که آمده ان وصف تعقب را گفته ان، والتزم، این آقایون ملتزم شده ان، نه همشون، بعضی هاشون، به جواز تصرف، گفته ان تا مادامی هم که مالک اجازه نداده است، مشتری حق تصرف داره. اما چه وقت حق تصرف داره؟ وقتی یقین داشته باشد که مالک بعدن چه کار میکنه؟ اجازه میکند. والتزم بعض از فقها به جواز تصرف، به این که مشتری حق تصرف دارد قبل اجازه، البته نه همه جا، لو علم تحققها فی ما بعد، اگر مشتری بداند که ما بعد از این مالک عقد را اجازه می کند و اجازه محقق می شود. این هم قول دوم. قول سوم الکشف الحکمی، بگیم اجازه کاشفه اما نه حقیقتا بلکه حکمن، و الا حقیقتا اجازه ناقله. و هو اجراء و احکام الکشف به قدر الامکان، احکام کشف را اون مقداری که ممکن است اجرا می کنیم، مع عدم تحقق الملک فی الواقع. ملکیت در واقع کی میاد؟ بعد از اجازه میاد، پس اجازه می شود ناقل، اما بعضی از احکام میگیم از اول بوده است. مع عدم تحقق الملک فی الواقع الا بعد الاجازه، پس در واقع اجازه ناقله، نه اینکه کاشف باشد. وقد تبین من تضاعیف کلماتنا، از حرفای ما یک قول چهارمی هم روشن شد، ان الانسب بالقواعد والعمومات هو النقل، اونی که با قواعد مناسب تر است این که اجازه نه به وجه اول نه دوم نه سوم، بلکه اجازه ناقل باشد. بعد از نقل ثم بعده الکشف الحکمی، بگوییم حقیقتا ناقله اما حکمن کاشفه. و اما الکشف الحقیقی، اما اجازه را حقیقتا کاشف بدانیم، مع کون نفس الاجازت من الشروط، و خود اجازه را هم از شروط بدانیم، فاتمامه بالقواعد فی غایت الاشکال، با قواعد نمی شود تکمیلش کرد، با قواعد مناسب نیست، چون مناسب نیست ولذا تشکل فیه العلامه فی القواعد، مرحوم علامه در قواعد کشف حقیقی به این وجه را اشکال کرده. ولم یرجح المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد، محقق ثانی هم برای این قول هیچ مزیت و مرجحی ذکر نکرده است. فخر المحققین هم در ایضاح خلاف این وجه را اختیار کرده، گفته اجازه کاشف حقیقی نیست. البته ایشون تنها نیست، طبعا للمحکی عن کاشف الرموز، کاشف الرموز هم خلاف را اختیار کرده، مجمع البرهان هم خلاف را اختیار کرده. بعد از اینها فاضل هندی در کاشف اللسام هم عرشبت که خلاف اینها رو اختیار کرده است، منتها نه در باب بی بلکه در باب نکاح این مسئله را اختیار کرده. هازا به حسب القواعد والعمومات، این که ما میگیم فی غایت الاشکال روی قواعده و روی عموماته، اما اخبار خاص خلاف این را میفهمونه. و اما الاخبار فالظاهر من صحیحت محمد ابن قیس الکشف، اونی که از صحیحه محمد ابن قیس استظهار میشود این که اجازه کاشف باشه نه این که اجازه ناقل باشه. کما صرح بهی فی الدروس، مرحوم شهید در دروس همین کشف را بهش تصریح فرموده، فرموده است از روایات صریحا استفاده می شود که عشبت اجازه کاشفه. و کزل اخبار التی بعدها، روایاتی هم بود که ما قبلا خوندیم بعد از روایت محمد ابن قیس، که بعض روایات یکی روایت صغیرین بود، یکی روایت مضاربه بود، یکی هم روایت عقد نکاحی که انجام شد و از فحوای اونها، از اون اخبار هم استفاده می شود که اجازه کاشفه. اما ایشون میگن محتمل است کاشف باشه، لکن لا ظهور فیها للکشف بالمعنی المشهور، بر فرض کاشف هم باشد، کاشف بالمعنی المشهور در اون ظهور نداره، بلکه با کشف حکمی هم می سازه. فیحتمل الکشف الحکمی، احتمال که احتمال کشف حکمی هم داده می شود. بله، یک روایت داریم که واقعا ظهور تام و تمام دارد در کشف حقیقه بالمعنى المشهور. نه، صحیحت و ابی عبیده الوارده فی تزویج صغیرین فضولن آمره، در اون روایت امام فرمان داده است به عزل المیراث من از زوج المدرک، به این که مقداری از ارث زوجی که به حد بلوغ رسید و عقل را اجازه کرد و بعدن مرد، گفتن بخشی از میراث این زوج را عزل کنیم لزوجه، برای زوجه، زوجه ای که الان مدرک نیست، الان به حد بلوغ نرسیده، اما براش کنار بگذاریم حتی تدرک، تا این دختره به حد بلوغ برسه و وقتی به حد بلوغ رسید و تحلف، قسم بخورد که اگر ارثم نبود من این عقد ازدواج را اجازه می کردم. خب این روایت ظاهرون فی قول الکشف، ظهور دارد در همین کشف حقیقی که ما عرض کردیم که خود اجازه هم کاشف باشه. از چرا این ظاهر در کشف نیست؟ از لو کان مال المیت قبل اجازت زوجه، اگر مال میت قبل از اجازه زوجه باقی بود بر ملک سایر ورثه، میشد عزلش بکنیم حق مردم را، باید همه مال را به ورثه میدادیم، و اگر اجازه ناقل باشه باید همه اموال مالکی باشه، مال سایر ورثه باشه. کان العزل مخالفا، اگر این طور بود عزل مخالف بود با قاعده تسلط الناس علی اموالهم، تمام این اموال باید مال سایر ورثه باشد. فاطلاق الحکم بالعزل، این که امام به طور مطلق فرموده عزل بکنید منظمن، در حالی که این عزل را منظمش بکنیم به عموم الناس و مسلطون، میفهمیم که ورثه نسبت به سهم این زوجه تسلطی ندارن. چه وقت تسلط ندارن؟ وقتی از اول این مال مال کی باشه؟ مال زوجه باشه. یفید و ان العزل، این که امام فرموده از عزل کنید، لاحتمال کون زوجت القدر غیر المدرکه وارثتن فی الواقع، در متن واقع زوجه وارث باشه. و چه وقت در متن واقع از اول وارثه؟ وقتی اجازه کاشف باشه، اگر اجازه ناقل باشد که در واقع ارث نیست که وارث باشه. فکأنه احتیاط فی الاموال، این عزل احتیاطی است در مال، چون محتمل است اجازه بکنه، محتمل است اجازه نکنه، و گفتن این اجازه دادن را شما قلبش بدید. قد قلبه شاره، شاره آمده است جانب عرشود که احتیاط را گرفته و جانب اجازه دادن را گرفته، این احتمال آمده از شاره، این احتمال را تقلیب کرده علا اصالت عدم الاجازه، ولو اصل عدم اجازه هم داریم، اما احتیاط این که شاید اجازه بدهد، این الان اصل عدم الاجازه را از بین برده. که عزل نصیب الحمل، مثل این که نصیب حمل را باید ما عزل بکنیم، تازه سهم یک نفر هم نباید عزل بکنیم، سهم اکثر را که چی باشه؟ دو نفر، اون هم نه دو دختر یا یک پسر و یک دختر، سهم دو پسر باید عزل بکنیم. و جعلهی اکثر ما یحتمل. بقی الکلام و فی بیان ثمره بین الکشف، اگر ما قائل به کشف شدیم چه ثمراتی بر عقد مترتبه، و اگر قائل به نقل شدیم چه ثمراتی مترتبه. فنقولو اما ثمره علل کشف الحقیقی، اگر ما قائل به کشف حقیقی شدیم، که کشف حقیقی چند وجه داشت، چند صورت داشت،
دو صورت، یکی نفس الاجازه شرط بود، یکی وصف التعقب. حالا این دوتا هر دوش ثمره علل کشف الحقیقی، چه این که نفس اجازه شرط باشد، چه این که شرط تعقب العقد بالاجازه و لحوق الاجازه للعقد باشه، هر دو کشف حقیقی است دیگه، ثمره هر دو یکی است، اینجا ظاهر میشه. فقط یظهر فی جواز تصرف کل منهما فی من تقل الی به انشاء الفضولی اذا علم اجازه المالک فی ما بعد. اگر چنانچه آقای مشتری بداند بایه بعدن اجازه می کند، مالی که دست مشتری آمده است تصرف در او چیه؟ جایزه، چون ملکشه، و بالعکس اگر فضولی بود. پس در کشف حقیقی مطلقا تصرف من تقل الیه فی من تقل الیه جایزه. و اما ثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی، اما کشف حقیقی و کشف حکمی، که کشف حکمی گفتیم در متن واقع کشف هست یا نقله؟ در متن واقع کشف حکمی نقله، منتها بعض احکام کشف برش باره. و اما ثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی مع کون نفس الاجازه شرطا، خود اجازه را شرط بدانیم، نه وصف و تعقب را که از اول بوده، شرطی که بعدن میخواد بیاد هنوز نیامده. خب عرض میشود که مع کون نفس الاجازه شرطا یظهر فی مثل ما اذا وطع المشتری الجاریه، جاریه ای فضولن کسی او رو خرید و با کنیز اون خریدار وعد کرد قبل از آنی که مالک اجازه بکنه، بعدن مالک اجازه کرد. خب اگر کشف حقیقی باشد این وعد در ظاهر حرامه، اما در متن واقع چیه؟ حلال است و جایز. دقت فرمودید؟ اما کشف حکمی اینطور فان الوطی علی کشف الحقیقی، اگر ما قائل به کشف حقیقی شدیم الوت حرامون ظاهرن، به حسب ظاهر حرامه، لاصالت عدم الاجازه، چون اصل هنوز اجازه نداده است دیگه، اصل عدم اجازه میگوید این وت حرامه. اما حلال واقعا، در متن واقع حلاله. بله دیگه، بنده الان نمیدونم آیا این آقا اجازه می کند یا اجازه نمی کند. تا این زمان که هنوز اجازه نکرده دست به من میرسید دیگه. یه وقت است من میدانم اجازه می کند، گفتم اونجا تصرف جایزه، ولی بنده که نمیدانم آیا تصرف می کند یا نه، تا این هین شک دارم آیا اجازه ای از مالک حاصل شده است یا نه. میگم قبل عقد نکاح اجازه آمده بود یا نیامده بود؟ نیامده بود. الان هم شک دارم آمده است یا نیامده. اصل این است که نیامده باشد. کدوم اجازه مجوزه؟ اجازه ای که به من برسد، ابلاغ بشود به من. تا مادام این که نرسیده است، اصل این است که اجازه نکرده باشد. نه خیر، اجازه نیامده، از بلکه ما خبر نداریم. بله دیگه، چی؟ نه نه، اون نمیتونیم بگیم در آینده، که ما الان این در این هینی که میخواد ازدواج بکنه آیا اجازه هست یا نیست. یه وقت است میدانم اجازه هست، اگر دانستم دیگه در آینده نه اصل عدم داره نه غیر اصل عدم، شرط محققه دیگه، در متن واقع جایزه. اما یه وقت اصلا نمیدانم، تازه اونجا هم گفتیم به حسب ظاهر باز چیه؟ به حسب ظاهر باز حرامه، ولو در متن واقع حلاله. اما تا این زمان آیا اجازه آمده است یا نیامده؟ اجازه نیامده است دیگه. خب پس اگر چنانچه احتمال میدهیم که
اجازه بیاد، احتمال میدیم اجازه نیاد. به حسب ظاهر این وقتی باید حرام باشد. چرا؟ برای اینکه اصل این است که تا به حال اجازه ای حاصل نشده. ولو اولده ها، و اگر استیلاد کرده باشد و بعدن اجازه بیاید، ولو اولده ها سارت ام ولدن، ام ولد میشه، بچه هم مال این آقا میشه. علل کشف الحقیقی ول حکمی، چه کشف حقیقی باشه چه کشف حکمی باشه، حکمم که باشد میگد آثار قبل را مرتب بکن، و یکی از آثار همین الحاق الولده بالعبه. لأن مقتضا جعل العقد الواقع ماضیا، اگر بخواهیم بگیم عقدی که انجام شده است ماضی و گذرا و نافذ است، مقتضای نافذ بودنش ترتب حکم وقوع الوطیه فی الملک، باید وقت در ملک این آقا واقع شده باشد تا عقد نافذ باشه. ولی یک احتمال هم این که علل کشف الحکمی بگوییم ولد، ولد شبهه هست، ام ولد نیست، چون در کشف حکمی گفتیم حقیقتا کاشف است یا حقیقتا ناقله. ناقله، استیلاد بعدن میخواد بیاد، نسبت به آثار بعد باید بگیم ناقل، فقط نسبت به اصل وقتی باید بگیم که کاشف هست. اینم یک احتمال دیگه. و یحتمل عدم و تحقق الاستیلاد، میتونیم بگیم استیلاد شرعی محقق نشده و این بچه تابع پدر نیست علل حکمی، اگر ما کشف حکمی قائل شدیم. چرا؟ لعدم تحقق حدوث الولد فی الملک، چون ولد در ملک حادث نشده، گفتیم ملکیت واقعا بعد از اجازه میاد دیگه. و این حکم به ملکیته للمشتری بعد از ذلک، ولو بعد که اجازه کرد بلد هم به حکمه، اما به حکم می شود، و الا استیلادی که قبل از اجازه بوده است نه. ولو نقل المالک و ام الولد عن ملکهی قبل الاجازه، اگر مالک قبل از آنی که عقد فضولی را اجازه بکند، ام ولد را از ملک خودش خارج کرد و فروخ، فاجازه، و بعدن اون عقد اول را اجازه کرد. خب اگر عقد اول را اجازه کرد، آیا فروش دومی صحیح هست یا باطل؟ اگر اجازه را کشف حقیقی بدانی، این فروش دوم می شود باطل، چون ما با اجازه کشف میکنیم که این کنیز از اول ملک کی بوده؟ ملک اولی بوده، پس عقد دوم می شود باطل. اما اگر ما کشف حکمی بدانیم، میتونیم بگیم که این عقد دومی صحیحه، منتها عقد اولی را هم که اجازه کرد، معادل قیمت کنیز را باید به مشتری اول بپردازه. پس ثمره بین کشف حقیقی و کشف حکمی اینه که در کشف حقیقی اگر کسی عقد را اجازه نکرد و کنیز را به دیگری فروخت و بعدن عقد سابق را اجازه کرد، اگر اجازه کاشف باشد عقد دوم باطله، اگر اجازه کشف حکمی باشد عقد دوم صحیحه، منتها عقد اول را هم که اجازه کرد کنیز را به اولی نمیده، بلکه معادل قیمت کنیز را باید به اولی بده. عنایت بفرمایید. ولو نقل، اگر نقل بکند مالک ام ولد را از ملک خودش قبل از اجازه، فاجازه، بطل النقل علی الکشف الحقیقی لانکشاف وقوعه فی ملک الغیر مع احتمال کول نقل به منزلت رد. البته یک احتمال هم میدیم، بگیم دیگه اجازه بعد از نقل جایز نیست، چون خود نقل به نفر دوم یعنی اون عقد اول را من ردش کردم و اجازه بعد از رد دیگه مفید نیست. مع احتمال کول نقل به منزلت رد و بقیه صحیحا، اما اگر ما کشف حکمی بدانیم عقد دوم باطل نیست، بلکه عقد دوم
به حال خودش صحیحاً باقی میماند، منتها علل مجیزه قیمتها، قیمت کنیز را مجیز باید به مشتری اول بپردازه. پس ثمره بین کشف حقیقی و کشف حکمی این شد که اگر عقد ببندد فضولاً کسی کنیز کسی را بر کسی و مالک کنیز قبل از اجازه عقد کنیز را به دیگری بفروشه و بعد از فروش عقد اول را اجازه کند، علل کشف عقد دوم باطله. اگر فروش را رد حساب نکنی، اگر رد حساب کنی دیگه اجازه بعد فایده نداره. اما علل کشف الحکمی باید بگوییم که عقد دوم صحیح است و بعد از اجازه قیمت کنیز را باید به اولی پردازه اگر عقد دوم را رد باز ندانیم، و الا اگر عقد دوم را رد دانستیم دیگه قیمت هم به او دادنش لازم نیست، چون عقد اول دیگه باطل انجام گرفت. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.